تشکر، زنده باشین احمد شیبر، خسته نباشین و شامتان بخیر. سلام، شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین هم بخیر. ششونیم شام با وقت کابل است. وزارت دفاع افغانستان اظهارات رئیس استخبارات روسیه را رد میکند که گفته است داعش بعد از حمله به آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه میسازد و زلزله شدید در ایران ده ها کشته و زخمی به جای ماند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما اول تر از همه ستار فروخ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت دفاع ایالات با معذرت وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد امنیتی روسیه گفته که بزرگترین مخفیگاه داعش در افغانستان از بین برده شده است. در انفجار مرمی راکت در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک تن امروز کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. و یک مقام ایرانی گفته که قوای هوایی ایران یک تیاره بی پیلوت ناشناس را در شمال غرب این کشور سرنگون کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد امنیتی روسیه میگوید بزرگترین مخفیگاه داعش در افغانستان از بین برده شده. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت داعش در افغانستان در حال نابودی است.
نیروهای افغان توانستند که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرند. افراد خیلی کلیدی مهم و رهبریشان از بین بردند.
الکساندر بورتینکوف، رئیس اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه، در 47مین نشست مسئولان امنیتی کشورهای مشترک المنافع گفت که گروه دولت اسلامی و داعش می خواهد زمینه بود و باش جنگجویان آسیای میانه را در افغانستان فراهم کند. این نشست دیروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. شاخه خراسان داعش عمدتاً در شرق افغانستان حضور فعال دارد. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور به دوش گرفته است. در انفجار مرمی راکت در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا یک تن امروز کشته شد و دو نفر دیگر زخم برداشتند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که این مرمی در یک مزرعه گذاشته شده بود. به گفته او انفجار در منطقه سالخیل هنگام رخ داد که یک دهقان مشغول قلبه کردن در این مزرعه بود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، کنترل این منطقه در دست طالبان است. جنرال محمد وایس صمیمی، قماندان امنیه ولایت بغلان، میگوید که پلیس یک محموله بزرگ مواد مخدر را در این ولایت به دست آورده است. صمیمی در یک پیام به رسانه ها امروز گفت که در پیوند به این قضیه یک تن بازداشت شده است.
در بغلان در امنیه قماندانی در مخدرات و کپرزد بنده مدیریت پرون ورست در خاص عملیات
مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان دیروز تای عملیات ویژه در شهرهای عمومی به استقامت دروازه شمرق تقریبا 25 کیلوگرم هیروین و یک موتر را به دست آورد. با گفته مقام ها این مقدار مواد مخدر از قندوز به بغلان آورده شده بود و قرار بود از این ولایت به کابل انتقال داده شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام ایرانی گفته است که قوای هوایی ایران یک تیاره بی پیلوت ناشناس را در شمال غرب این کشور سرنگون کردند. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، گفته که این تیاره صبح امروز بر فراز شهر بندری ماهشهر سرنگون شده است. هنوز گزارش نشده که این تیاره نظامی بوده یا تجارتی. خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده که لاشه این تیاره به دست آمده و تحقیقات در باره آن آغاز شده. مقام های ایالات متحده هنوز در این مورد چیز نگفتند، اما شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا گفته پنتاگون گزارش را که حاکی از سرنگونی تیاره بی پیلوت این کشور باشد دریافت نکرده است. ایران یک تیاره بی پیلوت اکتشافی آمریکا را در تنگه هرمز در ماه جون سرنگون کرد. تهران در آن زمان گفت که این تیاره حریم هوایی ایران را نقض کرده بود. ایالات متحده گفته بود که آن تیاره بدون آن که کسی را تحریک کند در فضای بین المللی هوایی هدف قرار گرفت. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید درآمد میدانهای نفتی در شمال شرق سوریه به خزانه واشنگتن نمی‌ریزد، بلکه از آن نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها SDF مستفید خواهند شد. جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران دیروز گفت هدف این است تا این شبه نظامیان توانایی خود را برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش بالا برند. او افزود
The SDF are our partners now and we are still working with them in our fight against ISIS.
نیروهای دموکراتیک سوریه شریک ما هستند و با آنها در مبارزه علیه داعش کار میکنیم و برایشان حمایت فراهم میکنیم تا به این مبارزه ادامه دهند. ترکیه عملیات نظامی را علیه نیروهای برهبری کردها در شمال شرق سوریه در ماه اکتبر پس از آن راه‌اندازی کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از آنجا بیرون می‌کند. و در چین موتر به نمایش گذاشته شد که خیلی حساس است و می‌تواند احساس راننده را درک کند. این موتر را شرکت کوریایی کیا از سوی هیوندای رهبری می‌شود ساخته است. این موتر با کمره‌ها و آخذه‌های خیلی پیشرفته مجهز است تا با درک وضعیت راننده عمل کند. ویان بنگ مسئول بازاریابی شرکت هیوندای در این باره گفت
این موتر می تواند قیافه فرد را توسط کمره ها تشخیص دهد، حالت راننده را به وسیله کمره ها معلوم کند و سیت راننده را برای راحتیش عیار سازد. هوا، چراغ‌ها، صدا و حتی لرزه سیت ها به این وسیله عیار می شوند.
طراحان موتر به این باورند که به وسیله ساختن موتر با احساس خواهند توانست جلو رویدادهای ترافیکی را بگیرند، زیرا با درک وضعیت راننده موتر نمیگذارد اشتباهی صورت گیرد. ویژگی دیگر این موتر همین است که میتواند پرواز کند.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. رئیس استخبارات روسیه گفته است داعش به هدف حمله به آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه می سازد، اما وزارت دفاع افغانستان با رد این اظهارات می گوید
فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی شکست خورده.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأخیر در بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را نگران کننده می خواند.
کاری ما که از امروز به فردا می مانه، نیره فشار می دانین، نیره هر چیزی که شما سرشنا می مانین، یک مشکل هست، یک چالش هست برای ما.
وزارت معارف افغانستان می گوید کودکان قوم جوگی در افغانستان به زودی به مکاتب خواهند رفت. این تصمیم پس از نشر گزارش رادیو آزادی در این مورد گرفته شده.
سیاست خوش هستیم که درس میخوانیم، از مشکلات برایم. رادیو آزادی چند روز پیش آمده بود ایجا فلیمپور ما را گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از زلزله شدید در ایران جزئیات داریم که تاکنون از کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در آن گزارش شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک دی مجله خبری مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، وزارت دفاع افغانستان اظهارات رئیس استخبارات روسیه را رد میکنه که گفته است داعش به هدف حمله با آسیای مرکزی در افغانستان پایگاه میسازد. این وزارت میگوید داعش در افغانستان شکست خورده، اما برخی از آگاهان نظامی گروه داعش را یک تهدید بزرگ میدانند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل فرستاده.
با وجود که حکومت افغانستان بارها گفته که داعش در این کشور رو به شکست است، اما به تازگی الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرال روسیه گفته است داعش به هدف حمله به آسیای مرکزی در افغانستان مرکز می سازد. بورتنیکوف این اظهارات را در 47مین نشست ادارات امنیت ملی کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS مطرح کرده است. نشست یاد شده در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شده بود. آژانس‌های خبری روسیه به نقل از بورتنیکوف گزارش دادند که آنان شاهد فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستانند. اما وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را رد کرده، میگوید داعش در این کشور شکست خورده و توانایی این را ندارد تا به ایجاد مرکز و یا پایگاه بپردازد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت:
نیروهای افغان توانستند که بزرگترین مخفیگاه مواضع داعشیان در افغانستان از بین ببرن، افراد خیلی کلیدی مهم و رهبریشان از بین بردن. فعلا داعش در افغانستان در حال نابودی است، شکست خورده. ما با تمام توان در برابر این گروه استادگی میکنیم و فعلا ظرفیت و توانایی از این را نداره که داعش بیاید در افغانستان برای خود جای پای ایجاد بکنه یا برای خود اینجا مرکز داشته باشه.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که دو روز پیش دولت تاجیکستان ادعا کرد که افراد مربوط به گروه داعش در افغانستان به یک پوسته آنان حمله کرده است. مقام های افغان اما این ادعا را بی اساس خواندند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند داعش هنوز هم در افغانستان یک تهدید بزرگ است و تا هنوز به گونه کامل شکست نخورده است. باری عارض یکی از این کارشناسان:
داعش در افغانستان حضور دارد، هنوز هم به گونه کامل از بین نرفته است و در برخی ساحات حضورشان محسوس است، اما به پیمانه‌ای که روسیه نگرانی میکند موجود نیست. داعش توانایی ساختن پایگاه را ندارد.
پیش از این درباره موجودیت داعش در ولایت‌های فاریاب، بدخشان، کنر و ننگرهار نگرانی‌های مطرح می‌شدند. مقام‌های افغان تایید کردند که برخی از این گروه با خانواده‌هایشان در مناطق یاد شده فعالیت داشتند. این در حالی است که پیش از این جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، بر لزوم گوش به زنگ بودن در برابر این گروه تاکید کرده است. او در جریان مباحثه با خبرنگاران افغان در 25 اکتبر در بروکسل پایتخت بلژیم گفت داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده، این گروه تروریستی بسیار خطرناک است، این ایده خطرناک است. میلر گفته که نگران تلاش این گروه برای جذب جوانان در افغانستان است. پیش از سخنان میلر، یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در جریان نشست دو روزه وزیران دفاع این پیمان در بروکسل گفت سعی میکنند مطمئن شوند که خلافت فیزیکی داعش که در عراق و سوریه شکست خورده در افغانستان احیا نشود.
در مناطقی که شما زندگی میکنین، آیا گروه داعش فعالیت دارد و یا شما نگران فعالیتی گروه هستین؟ در شما میتونین که پیام هایتان را در این مورد به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به رادیو آزادی بفرستین. آن را در لابلای برنامه ها نشر میکنیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأخیر در بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را نگران کننده می‌خواند. هوا حلم نورستانی در مصاحبه با رادیو آزادی امروز گفت یکی از تیم‌های انتخاباتی مانع این روند می‌شود. او هرچند از تیم مشخص انتخاباتی نام نبرده، اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید تا زمانی که حدود 300 هزار رأی مشکوک باطل اعلام نشود، بازشماری بی‌فایده خواهد بود. باز هم همکارم نصرت پارسا جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در هفته جاری چندین بار از آمادگی‌هایش برای بازشماری نزدیک به 2000 محل رای‌دهی در 34 ولایت افغانستان خبر داد، اما تا حال موفق نشده تا به بازشماری این محلات بپردازد. هوا علم نورستانی، رئیس این کمیسیون، روز جمعه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت یکی از تیم‌های انتخاباتی مانع بازشماری آرا می‌شود. در حالی که او از تیم مشخص انتخاباتی نام نمیبرد، اما میگوید قناعت نکردن این تیم برای آغاز بازشماری راه را برای تأخیر بیشتر برنامه‌های کمیسیون هموار میکند. از نورستانی پرسیدم که آیا این یک نوع فشار سیاسی بالای کمیسیون نیست؟ گفت
این فشار اینطور یک فشار نیست که به اصطلاح ما بگویم که تنها ما زیر این فشار هستم. به او شکل من پیشترم براتون گفتم که امی کار ما که از امروز به فردا میمانه، ایره فشار میدانین، ایره هر چیزی که شما سرش نام میمانین یک مشکل هست، یک چالش هست برای ما.
نورستانی همچنان از وضعیت کنونی به خصوص از تأخیر در بازشماری آرا ابراز نگرانی میکند.
همین وضعیتی که فعلا ما درش قرار داریم اینه خیلی وضعیت نگران کننده برای ازی هست که خودت یک ژورنالیست باشی بخوای که یک مصاحبه را امروز کتی یک کسی انجام بودی و اینمی با امون روز نشه، خب طبعا خودت متاثر میشی که امروز همین مصاحبه ما نشه، حداقل به معامرت چی بگویی. خب ما میگیم که ملت افغانستان خیلی بگوید.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی به بازشماری 1844 محل رای دهی دستور داده است. کمیسیون مستقل انتخابات در جریان هفته جاری چندین بار اعلام کرد که بازشماری این محل ها آغاز می شود. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می گوید تا زمانی که 102,000 رای بیرون از زمان رای دهی، 137,000 رای دستگاه دوم بایومتریک و 70,000 رای با عکس‌های تکراری از سوی کمیسیون انتخابات باطل نشوند، رفتن به بازشماری بی‌فایده خواهد بود. فهیم فطرت از اعضای این دسته انتخاباتی می گوید
تا زمانی که اینی آرا که آرای باطل هستند، به اساس طرزالعمل و قوانین انتخاباتی اینا چیز نشه، سرنوشتشون روشن نشه، به طرف شمارش رفتن ما موافقش نیستیم.
در همین حال دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی از تأخیر در بازشماری آرا ابراز نگرانی می کند. داود سلطانزوی از اعضای این دسته انتخاباتی می گوید اگر کمیسیون مطابق تقویم جدید کارهایش را به پیش نبرد، بحران به میان خواهد آمد.
اگر کمیسیون انتخابات باز هم به تقویم خود وقت نمیگذاره، این زمینه سازی برای یک بحران است و کمیسیون انتخابات مسئولیت عام و تام زیر به عهده خود داشت و عواقب وخیم خواهد داشت برای کمیسیون و برای مردم افغانستان.
بر اساس تقویم قبلی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان در 27 ماه میزان اعلان شود، اما کمیسیون نتوانست در تاریخ تعیین شده نتایج را اعلان کند. کمیسیون انتخابات به دنبال نقض این تقویم اخیراً جدول زمانی دیگری را تهیه کرد که بر اساس آن باید نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نتایج نهایی در 15 قوس اعلان شود. با آنکه تا حال کمیسیون موفق به بازشماری آرا نشد، اما هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات میگوید تا حال درباره تأخیر تقویم دومی صحبت نشده است.
همچنان هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در مصاحبه خود با رادیو آزادی گفت با تیم‌های انتخاباتی گفتگو می‌کنند تا بازشماری نزدیک به 2000 محل رای دهی فردا آغاز شود. به گفته خانم نورستانی اگر این تیم‌ها برای بازشماری فرصت ندهند، کمیشنران در مورد فیصله خواهند کرد. جزئیات بیشتر گفتگوهای خانم نورستانی را در یک مصاحبه در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
وزارت معارف افغانستان می گوید کودکان قوم جوگی در افغانستان به زودی به مکتب خواهند رفت. سخنگوی این وزارت هرچند از آمادگی ها برای فراهمسازی زمینه آموزش کودکان قوم جوگی سخن میزنه، اما نداشتن تذکره برای این کودکان را چالش میخواند که سر راه عملی شدن این روند است. این تصمیم پس از نشر گزارش رادیو آزادی که در آن به محرومیت های قوم جوگی پرداخته شده بود گرفته شده. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر داره.
کودکان جوگی پس از این به مکتب می روند. این تصمیم پس از گزارش رادیو آزادی از سوی وزارت معارف گرفته شده است. و تازگی وزارت معارف افغانستان تصمیم گرفته که از زمینی آموزش را برای کودکان جوگی در مکتب‌های کشور فراهم سازد. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که میرویس بلخی سرپرست معارف هفته گذشته برای بازدید از زندگی کلاب‌ها یا جوگی‌ها به خیمه‌های آنان در شهر کابل سر زده و وعده داده که زمینی آموزش و پرورش را برای آنان فراهم می‌سازد.
طبیعی است که گزارش‌هایی که پخش می‌شود در رسانه‌های ما را کمک می‌کند و در قسمت خلاهایی که وجود داره و در قسمت اگر کارتی وجود داشته باشه در قسمت ما حکومت بکنه بزنشه.
در گزارش کسوی رادیو آزادی ماه گذشته پخش شد، در آن محرومیت‌های چون بی بهره بودن از حق ملکیت، نداشتن محل سکونت، آموزش و کار و تجارت در برابر زندگی آنان به تصویر کشیده شده بود. الهت، دختر با آرزوهای بلند که اکنون امید برای آینده‌اش یافته است، میگوید برای رفتن به مکتب روز شماری میکند.
زیاد خوش هستیم که درس میخوانیم. از مشکلات برایم زیاد مشکل است که ما درس نخوانیم. باید ما درس بخوانیم. وکیل ما زیاد کوشش میکنه که ما درس بخوانیم. رادیو آزاد چند روز پیش آمده بود اینجا فلیمپور ما رو گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم، یا دکتر شدم یا معلم شدم، هرچی شدم. زیاد آرزو دارم خدمت کنیم در وطن خود ما. ما تاجیک هستیم، باز ما رو جوگی میگن. خوش نیستیم که این نام بر ما باشه. صف اول اینجا خواندیم، اینجا استاد ما نگرفت، تذکره ندارین. ما تذکره هم داشته باشیم خوش هستیم که درس بخونیم. پدر ما بر ما کار کرده میخ همینجا خانه خوشیم. دسترنگ میرم بود میچنه، بوتل میچنه، اما را میاره سودا میکنه، در بخاره میشه سودا میکنه. آرزو زیاد داریم.
اما خواست کسوی جوگی ها سال هاست بی پاسخ مانده است. خاموشی حکومت در پیوند به دادن تذکره تابعیت برای آنان در افغانستان است. موزل که وزارت معرف نیز از آن سخن میگوید. جوگی ها به زبان فارسی دری و لهجه ویژه صحبت میکنند.
توی که شب اگر من نر اگر رسیدم رسیدم، اگر نرسیدم بعد شاید سحر بیام. بیخ سعید.
تاجیکستان را زادگاه پدرانشان میخوانند، اما میگویند 100 سال میشود در افغانستان زندگی کردند. قانون تابعیت افغانستان اقامت قانونی بیش از 5 سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان را از شرایط دادن تابعیت برای شهروندان خارجی گفته است. در حال حاضر جوگی ها با فقر، بیچارگی و محرومیت های فراوان دیگری در افغانستان به سر میبرند. شدگانی که دار و ندارشان تنها همین خانه های با خاشاک پوشانیده شده هستند. صابر کلابی، نماینده کلاب ها یا جوگی ها، برادی آزادی میگوید نداشتن تذکره تابعیت کودکان آنان را از رفتن به مکتب محروم کرده و از این رو برای آنان حق کار در نهادهای دولتی و یا خصوصی هم دادن نمی شود.
18 سال میشه من پشت جنجال از این مردم میگشتم. خوشبختانه یک گزارش رادیو آزادی تهیه کرد. جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کردن. شخص وزیر صاحب معارف آمده میجه، از او استقبال کردیم و بر ما بعضی وعده دادن. گفتن ایجا مکتب امار میکنیم برتان، حتی تا صنف 3 و 4 ایجا آمادگی به مکتب میگیرین، باز مکتب میرین. یگانه وزیری که آمد کمپای ما مردم جناب وزیر صاحب معارف بود، از پیشان تشکری میکنم، خداوند خیرشان بده. تذکر قوم جوگی همه که بخیر خلاص شوه، از این مشکل ما حل میشیم.
سال گذشته رئیس جمهور افغانستان فرمان داد که به کلاب ها سند تابعیت داده شود، اما اکنون صابر کلاب میگوید به برخی از نهادهای دولتی سر زده، پاسخی در این زمینه اما در نیافته است.
رادیو آزادی در یک گزارش ویدیویی به زندگی جوگی ها در افغانستان پرداخته که در وبسایت رادیو آزادی موجود است، آن را دیده میتونین. گزارش جالب است. آدرس ماست azadiradio.com.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نتیجه وقوع زلزله به مقیاس 5.9 درجه ریشتر در ایران، 5 تن جان دادن و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این زلزله حوالی ساعت 2:17 شب ایالت آذربایجان شرقی را تکان داد. همکارم جعفر احمدی در این مورد با مهرداد قاسم فر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بیشترین خساره به کدام مناطق رسیده.
بر اساس آنچه که خبر آخرین خبرهای ما هست از زلزله ایران، زمین لرزه ساعت تقریبا 2:17 بامداد روز جمعه در 19 کیلومتری شهر ترک شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاده که تو تمام استانهای آذربایجان شرقی، استانهای اردبیل، زنجان و همینطور آذربایجان غربی این زلزله احساس شده. در 6 شهر و 145 روستا تقریبا میشه گفت تحت تاثیر این زلزله بودن. امروز تا الان 40 پس لرزه هم در واقع این زلزله داشته.
مهرداد، برای ما بگو که چه تعداد نفر کشته و زخمی شدند؟
مصدومانش در واقع به آمار مختلفی آمده که بعضی وقتا صحبت از 312 نفر کردن، بعضی وقتا صحبت از بیش از 330 نفر کردن که البته اغلبشون بر اثر شوک ناشی از زلزله به بیمارستان مراجعه کردن و بعد مرخص شدن، ولی بین 5 تا 6 نفر هم میگن کشته شده. بعضی آمار میگن 5، بعضی آمار میگن 6، هنوز کاملا مشخص نیست، ولی در ساعات آینده به نظر میاد که احتمالاً بر تعداد کشته ها افزوده بشه. احتمالاً زمین لرزه باعث البته تلف شدن بیش از 200 رأس گوسفند هم شده. قطع برق 7000 مشترک رو تو شهرستان سراب باعث شده و باعث تخریب 5-70% 370 روستا توی شهرستان میانه شده که 30 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شدن.
از وضعیت زخمی ها چی خبر؟
رئیس اورژانس دانشگاه پزشکی تبریز امروز روز جمعه به خبرنگاران گفته که 13 نفر از مصدومان شهرستان میانه که از مراکز اصلی زلزله هم بوده بستری شدن، بقیه تحت مراقبت های درمانی سرپایی قرار داشتن. ارزیابی هنوز کامل نشده، منتها به نظر نمیاد که آمار سنگینی از زخمی ها در پیش باشه.
بله، این بار اول نیست که ایران شاهد زلزله نیرومند است. پیش از این هم زلزله بخش های گوناگون این کشور را لرزانده. سوال اساسی این است که رسیدگی اداره های مسئول به افراد آسیب دیده چقدر سریع و به موقع است در همچون رویدادها؟
ایران خب یک کشور زلزله خیزه و بسیار از استان‌های ایران روی خط زلزله قرار دارن. تعدد این زلزله ها باعث شده که سازمان هلال احمر ایران و سازمان‌های مرتبط خوشبختانه یک آمادگی نسبی خوبی رو داشته باشن برای اینکه سریع خودشون رو به مناطق زلزله زده برسونن. همین امروز هم تو اولین ساعات اینا تونستن برن. الان چند تا بالگرد هلیکوپتر تو منطقه هست، ماشین‌های بسیاری اعزام شده به منطقه، تیم‌های امدادی زیاد و کارشناس‌های مختلفی بلافاصله اعزام شدن به منطقه. ولی آنچه که دچار مشکل میشه زمانی است که چند روزی از حادثه میگذره و معمولا در اینجور مواقع بازماندگان هستن که مشکلات رو تجربه میکنن. به موقع بازسازی ها معمولا انجام نمیشه و مثل آنچه که مثلا ما در کرمانشاه داریم، زلزله‌ای که اونجا داشتیم یا اتفاقی که بعد از سیل رخ داد در ایران سیل سال گذشته.
مهرداد قاسم فر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد زلزله دیشب در ایالت آذربایجان شرقی ایران جزئیات می‌داد. این زلزله 5 کشته و 10 زخمی به جا مانده.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
حبیب الله باقری از دایکندی نوشته در مناطق مرکزی و ولسوالی های دایکندی داعش وجود ندارد. عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته روسیه به بهانه حضور داعش می خواهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند. جعفری نوشته تلفات غیر نظامیان ضد بشریت است. جانعلی زتیار از دایکندی نوشته داعش دیگر پایگاه دائمی در افغانستان داشته نمیتواند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته در قریه ما شبکه مخابراتی افغان بیسیم بسیار ضعیف است، باید به این مشکل توجه شود. تشکر از پیام های شما، نظریات خودتان است. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.